رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد نسبت به احتمال سوء استفاده از آسیب دیدگان سیل پاکستان هشدار داد. روسیه در منطقه آبخاز سیستم دفاع موشکی S-300 نصب کرده است. و یک مقام عراقی میگوید ارتش این کشور تا یک دهه دیگر به حمایت آمریکا نیازمند است. ساعت 12 نیمه شب در ایران. وارد پنج شنبه 21 مرداد 1389 خورشیدی شدیم در ایران، برابر با 12 ماه اوت 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این مجله نیمه شب همراه من و همکارانم باشید که تا این لحظه در کنار شما خواهیم بود و پس از اون همکاران من در شیفت شب رادیو فردا با شما خواهند بود با ادامه خبرها و گزارش‌ها. اما از شما دعوت میکنم که پیش از این که ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی رو براتون همکارانم کنار گذاشتند که با هم بشنویم، شنونده خبرها باشید با هانا کاویانی که از امروز بعد از ظهر سکان خبرهای رادیو فردا رو تا این لحظه به دست داشته و چشم بر خبرها داشته. هانا، خواهش میکنم که ما رو در جریان تازه ترین خبرها بگذار.
با سلام. یک مقام سازمان ملل متحد که برای بررسی بحران سیل در پاکستان به سر می‌برد روز چهارشنبه هشدار داد که ستیزه‌جویان ممکن است از این فاجعه برای پیشبرد اهدافشان سوء استفاده کنند. ژان ماریتس ریپر، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به پاکستان، در این باره افزوده است که ستیزه‌جویان می‌توانند با استفاده از هزاران نفری که در پی بروز سیل از خانه‌های خود رانده شدند، مقاصد نظامی و سیاسی خود را پیش ببرند. فرمانده ارشد نیروی هوایی روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور در آبخاز، منطقه جدایی‌خواه گرجستان، سیستم دفاع موشکی S-300 نصب کرده است. دولت گرجستان که همواره این دو منطقه را همچنان بخشی از خاک خود می‌داند، از نصب این سیستم‌ها در این مناطق ابراز نگرانی کرده است. پس از جنگ 5 روزه تابستان سال 2008 میلادی و اعلام استقلال یک جانبه اوستیای جنوبی و آبخاز، روسیه این اعلام استقلال را به رسمیت شناخت. یک مقام ارشد ارتش عراق میگوید این ارتش برای یک دهه دیگر به آمریکا احتیاج دارد تا بتواند به صورت مستقل امنیت کشور را در دست بگیرد. رئیس کل ارتش عراق در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت مشکل اصلی از سال آینده میلادی، سال 2011 آغاز می شود، چرا که به گفته وی ارتش عراق در سال 2020 کاملا آماده خواهد شد. این اظهارات در حالی بیان شده است که آمریکا در نظر دارد از پایان ماه جاری میلادی خروج نیروهایش از عراق را آغاز کند. یک مقام بلندپایه اوکراینی روز چهارشنبه اعلام کرد که مردم آن کشور بار دیگر با موج افزایش قیمت گاز در آن کشور روبرو خواهند شد. بنابر گفته این مقام اوکراینی، این تصمیم به دلیل تقاضای صندوق بین المللی پول گرفته شده است. معاون نخست وزیر اوکراین در این باره افزوده است که این افزایش قیمت 50% از بهار سال 2011 آغاز خواهد شد. اوکراین برای نخستین بار قیمت گاز طبیعی را در آغاز ماه جاری میلادی و بنا به تقاضای صندوق بین المللی پول 50% افزایش بود. صندوق بین المللی پول تقاضای افزایش بهای گاز در داخل اوکراین را در ازای پرداخت وام 15 میلیارد دلاری به این کشور مطرح کرده بود. در پی بروز بحران خشکسالی بی سابقه در روسیه و تأثیر آن بر برداشت گندم در این کشور، قیمت نان در مسکو 20% افزایش یافته است. قیمت نان در پایتخت روسیه در حالی افزایش یافته که فروشندگان آن با نصب نوشته‌هایی بر سردر مغازه‌هایشان از احتمال افزایش قیمت تا 50% هم خبر دادند. گزارش‌ها که از آن است که خشکسالی اخیر در روسیه به 10 میلیون هکتار زمین زراعی در این کشور خسارت وارد کرده است. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، پیشتر اعلام کرده بود که از ماه جاری میلادی صادرات گندم را متوقف خواهد کرد تا منابع داخلی بیفزاید. و مسئولان دولتی مالزی میگویند نخستین قضات مؤنث دادگاه‌های اسلامی در آن کشور از روز چهارشنبه آغاز به کار کردند. مسئولان مذهبی مالزی ماه گذشته اقتدار و اعتبار زنان قاضی را با همکاران مذکر آنها برابر شناختند. محمد،
سپاسگزارم از هانا که تا این لحظه پراک، هم البته الان دیر وقته، یعنی 9:34 دقیقه، ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. قطعا همچنان با هانا همراه خواهید بود بعد از مجله نیمه شب هم. اما در اینجا برای شما چه گرده هم آوردیم تا بشنوید. مقام‌های سوری و ایرانی می‌گویند اگر اسرائیل به لبنان حمله کند، آنها از لبنان حمایت می‌کنند. اعتصاب غذا در اوین شکسته شد، اما زندانیان اعتصابی همچنان در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند. در همین حال و هوا، دیگر زندانیان سیاسی بند 350 اوین بیانیه‌ای 9 ماده‌ای را منتشر کردند. و البته خواهید شنید، وعده دادستان تهران تحقق پیدا کرد. بازگشت دوباره یک چهره اصلاح طلب به زندان. و همچنین مطالب دیگری داریم، از جمله سفر سفیر جهانی آمریکا در امور زنان به کابل. با ما همراه باشید، خواهید شنید. البته یک گزارش دیگر هم داریم که اون رو میگذارم در لابلای گزارش ها بشنید. به مجله نیمه شب خوش اومدید. امیدوارم که روز خوبی در انتظارتون باشه، به ویژه شب زنده دارانی که همچنان پای گیرنده های خودشون نشستن تا به صدای رادیو فردا گوش بدند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک کنفرانس مشترک در یک شهر ساحلی در سوریه اعلام کردند در صورت هر گونه تخاصم میان اسرائیل و لبنان، هر دو از لبنان حمایت خواهند کرد. جزئیات بیشتری رو داریم در گزارشی که همکار ما نادر وکیلی از واشنگتن ارسال کرده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری مشترک با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت دو طرف در مورد تخاصم اخیر میان لبنان و اسرائیل گفتگو کرده و موضع دو طرف این است که از لبنان حمایت کنند. در جریان درگیری‌های اخیر در مرز اسرائیل و لبنان، دو سرباز و یک خبرنگار لبنانی و یک افسر ارتش اسرائیل کشته شدند. به هنگام درگیری‌ها که بیش از یک هفته پیش روی داد، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی اعلام کرد غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی در لبنان در دیدار با ژنرال ژان کهواجی رئیس کل ارتش لبنان پیشنهاد حمایت نظامی از آن کشور را داده است. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، آقای متکی و بشار اسد در این کنفرانس خبری همچنین به مسائل عراق اشاره کرده و خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور شدند. چند روز پیش از شروع درگیری مرزی لبنان و اسرائیل، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از دیداری مشترک با عبدالله پادشاه عربستان سعودی به لبنان رفته بود تا به پایان گرفتن تنش‌ها کمک کنند. اوضاع سیاسی لبنان به دلیل اعلام احتمالی اتهام علیه چند تن از عوامل حزب الله لبنان در جریان ترور رفیق حریری پرتنش شده است. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم نیز اعلام کرده پس از ماه رمضان به لبنان سفر خواهد کرد. آخرین سفر یک مقام ارشد ایران توسط محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران بود که حدود 7 سال پیش صورت گرفت. رئیس جمهوری لبنان میشل سلیمان نیز 2 سال پیش از تهران بازدید کرد. آقای متکی پیش از دیدار با رئیس جمهوری سوریه با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس که مقر آن در دمشق است دیدار کرد. بشار اسد همچنین با رد قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرده که مسئله هسته‌ای تهران از راه گفتگو حل شود.
گزارشی رو شنیدید از نادر وکیلی همکار ما در واشنگتن. اما زندانیان سیاسی در زندان اوین اعتصاب غذای خودشون رو شکستند، اما همچنان در زندان انفرادی به سر میبرند و هیچ گونه تماسی هم با خانواده هاشون نداشتند. همزمان زندانیان بند 350 زندان اوین که اغلب بازداشتگان پس از انتخابات و چهره های سیاسی و فرهنگی هستند، با انتشار بیانیه 9 ماده ای اعلام کردند که انتخابات خرداد ماه گذشته در ایران کودتایی بوده و نسبت به وضعیت بند 350 زندان اوین هم اعتراض کردند. بگذارید یک جزئیات بیشتری بشنویم در ارتباط با این گزارش از فهیمه خضر حیدری.
زندانیان بند 350 زندان اوین در بیانیه 9 ماده‌ای نسبت به وضعیت این بند از زندان اوین اعتراض کردند. این زندانیان که هنوز 16 نفر از همبندانشان پس از اعتصاب غذای 2 هفته‌ای در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند، درباره این وضعیت هم گلایه دارند. سایت کلمه با انتشار متن کامل این بیانیه اعلام کرد که بیانیه از سوی یاران گمنام جنبش سبز در اختیار این سایت قرار گرفته است. زندانیان بند 350 زندان اوین در بیانیه 9 ماده‌ای خود با خطاب قرار دادن مردم ایران گفتند طبق روال جدیدی که از سوی نهادهای مسئول در به گفته آنها کودتای انتخاباتی سال گذشته به زندان اوین ابلاغ شده، از ماه گذشته تدریجاً زندانیان سیاسی پس از انتخابات به بند 350 این زندان منتقل شدند. در ادامه بیانیه این گروه از زندانیان آمده است این گونه انتقال‌ها و رفتار برخی از مسئولان زندان و محدودیت‌های اعمال شده نسبت به زندانیان حکایت از آن دارد که آنان قصد دارند زندانیان سیاسی را از سایر زندانیان اوین دور نگاه داشته و در این بند تحت فشارهای ویژه نگاه دارند. این گروه از زندانیان در ادامه بیانیه خود برخی از مشکلات بند 350 زندان اوین را برشمردند. زندانیان گفتند این روزها امکان تماس تلفنی برای زندانیان سیاسی بند 350 به کمتر از 5 دقیقه در روز محدود شده است. همچنین ملاقات‌های زندانیان این بند با خانواده‌هایشان هم بسیار محدود شده و این محدودیت‌ها بیشتر از سایر بندها و حتی بازداشتگاه‌های اوین اعمال می‌شود. نکته دیگری که زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به آن اعتراض دارند در ماده 4 بیانیه منتشر شده آمده است. بسیاری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات تا کنون امکان استفاده از مرخصی زندانیان عادی را پیدا نکردند. این زندانیان همچنین نسبت به وضعیت تغذیه در بند 350 هم اظهار تأسف کردند. در این بیانیه همچنین آمده است زندانیان برای دسترسی به پزشک متخصص گاه باید هفته‌ها یا حتی در مواردی ماه‌ها بیماری، درد و رنج را تحمل کنند. در ماده 8 این بیانیه آمده است برخی مسئولان بند 350 رفتارهایی بسیار زننده و ناشایست با زندانیان سیاسی از خود نشان می‌دهند. گاهی این رفتارها تا حدی افراطی است که احتمال داده می‌شود به خاطر این رفتار ناشایست مورد تشویق مسئولان زیربط هم قرار می‌گیرند. امضا کنندگان این بیانیه در پایان 2 پرسش از مقامات قضایی مطرح کردند. اول اینکه مسئولان قضایی با اعمال فشارهای شدید به زندانیان سیاسی بی‌گناه در بند 350 اوین چه نتیجه‌ای به دست می‌آورند. پرسش دوم زندانیان سیاسی درباره سرنوشتی است که در انتظار آنها خواهد بود.
پس از گزارش فهیمه خضر حیدری می‌رسیم به یک گزارش دیگر، باز هم در ارتباط با وضعیت زندانیان سیاسی که پس از انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند. محسن صفایی فراهانی که هفته‌های گذشته رو در مرخصی از زندان گذرانده بوده، بعد از ظهر چهارشنبه به زندان اوین بازگشته تا وعده دادستان تهران به نوعی تحقق پیدا کنه. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، چند روز قبل در واکنش به انتشار شکایتنامه 7 زندانی سیاسی اصلاح طلب از سردار مشفق از مسئولان قرارگاه سارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود به اعمال این 7 نفر رسیدگی خواهد شد. آرش حسنیا و گزارشی در همین رابطه.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگویی با سایت فراکسیون اقلیت مجلس پارلمان نیوز گفته است به زندان باز خواهد گشت اما شکایت خود را پس نخواهد گرفت. اما محسن صفایی فراهانی از کدام شکایت سخن میگوید؟ چند روز پیش از این 7 فعال سیاسی اصلاح طلب از جمله محسن صفایی فراهانی که در جریان محاکمه های انتخاباتی سال گذشته به تحمل حبس های طویل المدت محکوم شده اند، با استناد به اظهاراتی که به تازگی از یک مقام نظامی اطلاعاتی انتشار یافته نسبت به وی و برخی فرماندهان قرارگاه سارالله سپاه پاسداران به دلیل دخالت های غیرقانونی در روند انتخابات اعلام جرم کردند. شکایت نامه این فعالان سیاسی که به امضای محسن امینزاده، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نووی رسیده است، خطاب به رئیس دستگاه قضایی ایران و نیز رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود و با استناد به سخنرانی سردار مشفق از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه سارالله، روند دخالت غیرقانونی این قرارگاه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تشریح شد. اما این شکایت نامه با واکنش عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روبرو شد که تلویحاً این 7 نفر را به ادامه اعمال مجرمانه در زمان استفاده از مرخصی متهم می کرد که به گفته آقای دولت آبادی در جای خود بررسی خواهد شد. اما محمد سیف‌زاده، حقوقدان مقیم تهران، شکایت کردن را حق همگان می داند.
نه تنها فرد زندانی که از مرخصی استفاده میکنه، بلکه هر کس به استناد ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که از ارتکاب جرمی متضرر شده باشد و شاکی خصوصی باشد، میتواند به مرجع صالح شکایت بکند. این امر در مورد زندانیان تا آنجا در آیین‌نامه زندان‌ها در نظر گرفته شده که اونها حتی در داخل زندان هم که محدودیت‌های بیشتری داره، حق دارن که از موضوعی که فکر می‌کنن خلاف هست یا جرم هست شکایت بکنن.
استفاده از حقی که آقای سیفزاده از آن سخن می‌گوید باعث شده تا دست کم محسن صفایی فراهانی مجبور شود به زندان اوین بازگردد تا شاید آنگونه که دادستان تهران تهدید کرده، سایر امضا کنندگان آن نامه به رئیس قوه قضاییه نیز به زندان بازگردند. این فعالان اصلاح طلب در شکایت نامه‌شان خود را قربانی پرونده‌سازی‌ها و خلافکاری‌های گروهی استبداد طلب از جمله عده‌ای از نظامیان قانون‌شکن در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم و پس از آن معرفی کردند و تصریح کردند که از سوی همین گروه دستگیر و متهم به اقدام علیه امنیت کشور شده و بر اساس آن با به گفته آنها احکام ظالمانه به زندان‌های طویل‌المدت و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند. سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، درباره اهمیت آن شکایت و نامه 7 اصلاح طلب چنین میگوید:
مهمترین نکته که هست اینه که این شکایت و با این نامه این 7 نفر عملا نشون داده شد که پروژه اعترافگیری و پروژه دادگاه‌های نمایشی برای به شکست وادار کردن رهبران جنبش اعتراضی و آوردن اونها و اعترافگیری‌ها با شکست مواجه شده و این افراد که در زیر فشار حاکمیت هم هستند، با نوشتن این نامه نشون دادن که همچنان بر مواضع خودشون هستند و حاضر به امضا و سرفروشی آوردن در برابر اعتراف نامه های زورکی نشدن. این شکایت رو انجام دادن و خودشون رو در جایگاه شاکی از پرونده سازان و عوامل قضایی امنیتی دادگاه های نمایشی پس از انتخابات قرار دادن. هرچند اطمینانی به پاسخگویی اون نیست و امیدی به رسیدگی عادلانه و حقوقی و قضایی به این شکایت نیست، اما میتونه این حرف ها در قالب یک شکایت قانونی در معرض عمومی قرار بگیره و با توجه به نوار سخنرانی که هست و اطمینان این سخنان اصل این خبر که این سخنرانی وجود داشته در جمع فرماندهان سپاه زده شده، میتونن در فضای عمومی جامعه به مخاطبین و افکار عمومی نشون بدن و اندیشه های مخفی و در پستو رو عریان کنن در برابر افکار عمومی و نشون بدن که کنه تفکر حامی آقای احمدی نژاد و حاکمیت کنونی که سرکوب و کودتا رو در طول یک سال اندیشه گذشته دنبال کرده از چی نشأت میگیره و چه ادبیاتی در پستوها و نهانخانه های امنیتی اونها برای فرماندهانشون مطرح میشه، با چه توجیهاتی نیروهای سرکوبگر عوامل خودشون رو تجهیز میکنن برای اعمال فشار و سرکوب علیه جامعه.
هرچند به باور تحلیلگران مسائل سیاسی ایران، کمتر کسی فکر میکرد به این شکایتنامه رسیدگی حقوقی و قضایی شود، اما شاید کسی هم به این نمی‌اندیشید که مقام‌های قضایی واکنشی چنین زود هنگام نشان دهند و در قبال نوشتن این شکایت نامه امضا کنندگان را علنی و رسمی تنبیه کنند.
گزارش آرش حسن نیا را شنیدید. 3 روز پس از آنکه ادبیات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران حتی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رو هم به انتقاد واداشت، سفارت بریتانیا در تهران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به اظهارات معاون اول آقای احمدی نژاد درباره مردم بریتانیا به شدت اعتراض کرد. بیانیه سفارت بریتانیا پس از اون منتشر شد که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در اظهاراتی مردم و مسئولان بریتانیا رو یک مشت خرفت خواند و از دیوید کامرون نخست وزیر تازه بریتانیا با صفت احمق‌تر از گوردون براون نخست وزیر پیشین این کشور یاد کرد. سفارت بریتانیا در تهران در واکنش به این اظهارات گفته‌های آقای رحیمی رو برای یک مقام عالی رتبه سیاسی نامناسب دانسته. فهیمه خضر حیدری در همین ارتباط گفتگویی را انجام داده با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین.
صحبت از ادبیات که میشه بیشتر برمیگرده روی فرم صحبت و حرفایی که خود آقای احمدی نژاد میکنن که به هیچ عنوان اصطلاحاتی که به کار میبرن دیپلماتیک نیست و در شأن یک رئیس مملکت نیست که به این فرم صحبت بکنه. ولی خب آقای احمدی نژاد انگیزش به هیچ عنوان کشورهای خارجی نیستن، بلکه میخواد به نوعی افرادی که در درون ایران از او حمایت میکنن و پشتیبان او خودش هستن رو تهدید بکنه.
آقای خانسری، اگه بخوایم این فرمایش شما رو بپذیریم، خب این پرسش به وجود میاد که در داخل ایران هم عده‌ای حتی از دل اصولگرایان نسبت به ادبیاتی که آقای احمدی نژاد به کار میبرن انتقاد کردن.
خب تردیدی نیست که در درون ایران هم همه به صورت یک پارچه طرفدار بیانات ایشون نیستن، ولی هدف آقای احمدی نژاد دقیقاً اون تیپ افرادی است که در گذشته از او و از سیاست‌های او پشتیبانی کردند و کماکان می‌کنند. در میان اصولگرایان امروز کسانی هستند که با سیاست و روش و طرز برخورد آقای احمدی نژاد مخالفند، ولی منظور من دقیقاً اون کسانی است که از پیروان او محسوب می‌شوند.
نکته دیگه آقای خانسری این هستش که خب اگر بخوایم بپذیریم که این صحبت آقای احمدی نژاد و معاونشون و کلاً دستگاه دولت مصرف داخلی داره، اون وقت اثرات خارجی که داره رو چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟ چون به هر حال ادبیاتی که به کار برده میشه تاثیر داره در روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای دیگه، از جمله اینکه سفارت بریتانیا بیانیه‌ای منتشر کرده و خیلی تند و تیز واکنش نشون داده به اظهارات آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد.
این نوع ادبیات بدون تردید در روابط بین‌المللی ایران تأثیر میگذاره. نوع بیان و طرز گفتار شما به هر حال مؤثره در اینکه شما اون روال مذاکره رو در یک حد معقول بتونید نگه دارید. ولی برای دولت‌های خارجی در درجه اول در شرایط فعلی فرم بیان آقای احمدی نژاد اونقدر اهمیت نداره که اون سیاست‌هایی که او دنبال می‌کنه و اون مخالفت‌ها و یا اون همکاری‌هایی که او در زمینه بین‌المللی از خودش نشون میده اهمیت داره. مشکل این هستش که احمدی نژاد نه طرز بیانش مورد پسند خارجی ها هست و نه اون سیاست هایی که دنبال میکنه، و به همین جهت هم هستش که میزان انزوای ایران در عرصه بین المللی به یک ابعاد واقعا خیلی خیلی ناجوری رسیده.
آقای خانساری، شما با توجه به سابقه طولانی که در دیپلماسی دارید، آیا اصلا سابقه ای داره یک چنین ادبیاتی احمق خواندن رؤسای کشورهای دیگه یا خرفت خواندن ملت‌های دیگه؟ الان سفارت بریتانیا هم در بیانیه‌اش اعلام کرده که اگر یک چنین اظهارات مشابهی درباره مردم ایران میشد از سمت انگلستان مثلا، میتونست واکنش‌های خشمگینانه مردم ایران رو در داخل و خارج بر بیانگیزه، که البته گفتن که حق هم داشتن اگر یک چنین اتفاقی میافتاد. میخوام بدونم که آیا دولت‌های دیگه بودن که با چنین ادبیاتی صحبت بکنن با کشورهای خارجی؟
بله، ببینید این بدون سابقه نیست. همین شاوز که در ونزوئلا هست، فرم بیان او، حرفایی که او در ارتباط با پرزیدنت بوش میزد، شاید به مراتب از اون حرفایی که آقای احمدی نژاد میزنه بدتر و غیر قابل قبول تر بوده. ولی مسئله این هستش که تا به حال سابقه نداشته که رئیس یک مملکت یک چنین برخوردهایی رو از خودش نشون بده و بعد انتظار داشته باشه که مثلا در اثر مذاکره به یک نتایج مثبت هم برسه.
آقای خانسری، آخر سوال من این هستش که اطرافیان آقای احمدی نژاد به خصوص مشاورانشون در برابر این موج انتقادها مطرح میکنن که ملت ایران مظلوم واقع شدن و آقای احمدی نژاد با این ادبیات یک تنه از ملت ایران دفاع میکنن. شما در این مورد چه تحلیلی دارید؟
این مسئله بفرما بشین به تمرگ شما از منافع یک مملکت، اگر هدفتون هم این باشه که بخواید دفاع بکنید، مسئله فرم صحبت، فرم انتظاراتی که از رئیس یک مملکت هست که یک نوع سرمشقی باید باشه برای جوانهای اون مملکت، ما نیازمند به یک سلسله افراد بی ادب نیستیم که بخوایم از مملکتمون دفاع بکنن. در خارج هم موقعی که میبینن یک نفر ادبیات چیپی رو به کار میبره که به هیچ عنوان در برخورد بین کشورها مرسوم نیست، خب این فوق‌العاده اثر منفی میگذاره و نهایتاً مسئله ای رو حل نمیکنه.
مهداد خانساری بود، دیپلمات پیشین، که با ما گفتگو کرده بود. اما بگذارید در اینجا فرصتی فراهم تا صدای شما رو بشنویم. پس از صدای شما باز در کنارتون خواهیم بود با ادامه گزارشان.
ما احتیاج به یارانه نداریم، یاران یاران این که میگفتی این شیر رو سه برابر قیمتشون سه برابر میکنید، قند رو سه برابر میکنید، روغن رو سه برابر میکنید، ما احتیاجی به یارانی شما نداریم.
سلام علیکم، خسته نباشین دوستان رادیو فردا. رادیو فردا بهترین رادیویی که داره شنیدم. رادیو فردا یعنی حقیقت. متشکرم از برنامه‌تون. یوسف هستم از داراب.
سلام، امیدوارم آتش سوزی های روسیه تمام بشه و باید به همه مردم مستضعف روسیه کمک کرد. خدا حافظ.
خیلی از برنامه‌تون راضی ام، انشالله موفق باشین تو کارتون، خیلی دوستتون دارم، حتما سارم پخش کن. عارف
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای و ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت برخی از زندانی‌های محکوم به اعدام در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا تمام زندانیان سیاسی رو آزاد کنند. نادر وکیلی همکار ما در واشنگتن و گزارشی درباره اظهارات هیلاری کلینتون.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در این هفته در بیانیه‌ای اعلام کرد اگرچه دولت جمهوری اسلامی گفته است حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی را اجرا نخواهد کرد، اما سرنوشت این محکوم همچنان نامعلوم است. خانم کلینتون همچنین به پرونده ابراهیم حمیدی جوان 18 ساله‌ای اشاره کرد که در خرداد ماه 1389 در دادگاه کیفری آذربایجان شرقی به اتهام لواط به اعدام محکوم شده است. خانم کلینتون تصریح کرد آقای حمیدی در معرض اعدام قریب الوقوع قرار دارد و این در حالی است که وکیل مدافع این پرونده طی روزهای گذشته مجبور به ترک ایران شده است. اشاره خانم کلینتون به محمد مصطفایی وکیل مدافع چندین پرونده از جمله پرونده‌های خانم محمدی آشتیانی و آقای حمیدی است که به دنبال احضار به دادگاه و دستگیری نزدیکانش پس از چندین روز اختفاء در ایران در تاریخ 13 مرداد ماه از دفتر سازمان ملل متحد در ترکیه تقاضای پناهندگی کرد. خانم کلینتون همچنین خاطر نشان کرد به باور ایالات متحده تعدادی از زندانیان پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران در معرض اعدام قریب الوقوع قرار دارند و در این میان به جعفر کاظمی، محمد حاج آقایی و جواد لاری اشاره کرد که هر سه در شهریور ماه سال گذشته دستگیر و در دادگاه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده از دولت ایران می‌خواهد به دلیل تعهداتش به میثاق بین‌المللی مدنی و حقوق بشری این اعدام‌ها را متوقف و تمامی زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در بند را فوراً آزاد کند. اشاره خانم کلینتون به عهدنامه 1966 سازمان ملل متحد بر سر برخورداری از آزادی‌های بنیادین است که در سال 1954 و پیش از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس ایران رسید. خانم کلینتون همچنین در این بیانیه با مردم ایران اعلام همبستگی کرد و افزود که ایالات متحده آمریکا از اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی حقوق مدنی شهروندانش را زیر پا می‌گذارد به شدت نگران است. بی جی کرالی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت به طور حتم ما نگرانی‌های دیرینی در مورد آزار و اذیت اقلیت‌ها در داخل ایران داریم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد بحث بر سر مسئله نقض حقوق بشر در ایران در دستور کار دیدار آتی ایران و گروه وین بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار دارد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کردند که مذاکرات ایران و گروه وین تنها بر سر تبادل سوخت هسته‌ای خواهد بود.
گزارش نادر وکیلی همکار ما رو در واشنگتن شنیدید، اما بدون فوت وقت بریم سراغ گزارش بعدی. خانم میلانی ویرویر سفیر جهانی آمریکا در امور زنان که از کابل دیدار میکنه گفته با اینکه در طی سالهای اخیر برای زنان در افغانستان کار شده، اما برای از بین بردن خشونت و چالش‌های دیگر فراروی زنان تلاش بیشتری نیازه. علیرضا سهیل همکار ما از کابل گزارش میده.
خانم میلانی ویرویر سفیر جهانی ایالات متحده آمریکا در امور زنان که در مقر سفارت این کشور در کابل صحبت میکرد گفت در جریان سفرش به افغانستان با رئیس جمهور کرزی و دیگر مقام های افغان ملاقات کرده و درباره وضعیت زنان صحبت کرده است. سفیر جهانی امریکا در امور زنان گفت دولت افغانستان کارهای خوبی را برای رفاه و زندگی بهتر زنان انجام داده است، اما برای رفع خشونت و تبعیض باید کارهای جدی و بیشتری صورت گیرد. خانم ویر گفت که نقش زنان در آوردن صلح نیز نباید نادیده گرفته شود. ما درباره چگونگی صلح با مخالفین دولت افغانستان صحبت کردیم. احساس کردم که رئیس جمهور کرزی در این مورد توجه خاص دارد. سفیر جهانی آمریکا از رئیس جمهور کرزی خواست تا امنیت و حق نامزدان زن در شورای ملی افغانستان مورد توجه قرار گیرد. سفیر جهانی آمریکا در حالی از افغانستان بازدید می‌کند که گزارش‌های تازه وزارت امور زنان افغانستان از افزایش خشونت علیه زنان خبر می‌دهد. کارشناسان افغان عدم امنیت، بی‌سوادی، فقر، رسوم ناپسندیده و رفتارهای تند خانوادگی را از عوامل افزایش خشونت ذکر می‌کنند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه و چند ثانیه رو سپری کردیم از روز پنج شنبه 21 مرداد ماه، اما اجازه بدید یک بار دیگه هاناکاویانی یک بار دیگه خبرها باز میگردیم، این بار با مجله اقتصادی که مجله برای تمام اونهایی که میخوان اطلاع پیدا کنن از وضعیت اقتصادی ایران.
با سلام مجدد. مقام های ترک روز چهارشنبه اعلام کردند که آتشی که بر اثر وقوع انفجار در خط لوله انتقال نفت در آن کشور شعله‌ور شده بود همکنون تحت کنترل است. این آتش روز سه‌شنبه بر اثر انفجار در خط لوله انتقال نفت از کرکوک به بندر سیهان در ترکیه رخ داد. بر اثر این انفجار دو سرنشین یک خودرو کشته شدند. ماموران خنثی‌سازی بمب در محل وقوع این انفجار در روستای میدیات بمب دیگری نیز یافته و آن را خنثی کردند. مقام های ترک میگویند به دست داشتن حزب کارگران کردستان پکاکا در این انفجار مظنونند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه از برنامه فروش موشک‌های پاتریوت به کویت خبر داد. آژانس همکاری‌های امنیتی دفاعی آمریکا در وبسایت خود گفته است از این موشک‌ها برای مقابله با تهدیدات موجود و آتی موشک‌های هوا به زمین دشمن استفاده می‌شوند. بنابر گزارش‌ها پنتاگون قرار است 209 موشک پاتریوت را به کویت بفروشد. کویت در صدد پیشرفت سیستم دفاعی خود برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی همسایگان خود در خاورمیانه است. یک مقام سازمان ملل متحد که برای بررسی بحران سیل در پاکستان به سر می‌برد روز چهارشنبه هشدار داد که ستیزه جویان ممکن است از این فاجعه برای پیشبرد اهدافشان سوء استفاده کنند. ژان ماریتس ریپر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به پاکستان در این باره افزود است که ستیزه جویان می‌توانند با استفاده از هزاران نفری که در پی بروز سیل از خانه‌های خود رانده شدند مقاصد نظامی و سیاسی خود را پیش ببرند. بیشتر گروه طالبان پاکستان از دولت آن کشور خواسته بود که کمک‌های غرب را نپذیرد، چرا که به گفته این گروه کمک‌ها تنها به جیب مقام‌های فاسد خواهد رفت. سیل اخیر در پاکستان بیش از 1600 کشته بر جای گذاشته و زندگی حدود 14 میلیون نفر را مختل کرده است. فرمانده ارشد نیروی هوایی روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور در ابخاز منطقه جدایی‌خواه گرجستان سیستم دفاع موشکی S-300 نصب کرده است. دولت گرجستان که همواره این دو منطقه را همچنان بخشی از خاک خود می‌داند از نصب این سیستم‌ها در این مناطق ابراز نگرانی کرده است. پس از جنگ 5 روزه تابستان سال 2008 و اعلام استقلال یک جانبه اوستیای جنوبی و ابخاز، روسیه این اعلام استقلال را به رسمیت شناخت. یک مقام ارشد ارتش عراق میگوید این ارتش برای یک دهه دیگر به آمریکا احتیاج دارد تا بتواند به صورت مستقل امنیت کشور را در دست بگیرد. رئیس کل ارتش عراق در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت مشکل اصلی از سال آینده میلادی سال 2011 آغاز می شود، چرا که به گفته وی ارتش عراق در سال 2020 کاملا آماده خواهد شد. این اظهارات در حالی بیان شده است که آمریکا در نظر دارد از پایان ماه جاری میلادی خروج نیروهایش از عراق را آغاز کند و میزان نیروها را به 50,000 نفر برساند.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. همچنان شما صدای هانا رو خواهید شنید بعد از این مجله نیمه شب، اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه مجله اقتصادی برای اون دسته‌ای که علاقمندند به برنامه‌های اقتصادی و میخوام بدونن که در اقتصاد ایران چه مسائلی میگذره.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفته. تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارند؟ این پرسش را با یک کارشناس اقتصادی در تهران در میان گذاشتیم.
تحریم قبل از هر چیز یک صحنه ستیزه.
رشد نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال جاری.
کسی انتظار نداشت که رشد بیکاری با چنین سرعتی پیش بره.
و پنجاهمین سال تأسیس بانک مرکزی در ایران.
فعلا دولتی روی کار هست که اصلا اعتقادی به استقلال بانک مرکزی نداره.
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی میگوید دولت به طور کلی از تحریم ها استقبال نمی کند، اما به هیچ وجه حاضر نیست آینده را فدا کند و نمی پذیرد که برای اجتناب از تحریم امروز تحریم فردا باشد و نمی تواند پاسخگوی نسل های آینده باشد. به گفته آقای حسینی، قطعنامه های اخیر اتحادیه اروپا و خزانه داری آمریکا اقداماتی بچگانه است و همین هم باعث بی تأثیری این تحریم هاست. به اعتقاد وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، با گذشت زمان این تحریم ها و قطعنامه ها هم مثل عدنامه شعب ابی طالب موریانه ها آن را می خورند. به رغم این، به گفته وزیر خارجه آمریکا، بررسی‌های جداگانه نشان می‌دهد که تحریم‌های اعمال شده بر ایران به تدریج آثار خود را نشان می‌دهند. از فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در تهران، پرسیدم آیا تحریم‌ها واقعاً آنچنان که مقام‌های دولتی می‌گویند بی‌تأثیرند؟
تحریم قبل از هر چیز یک صحنه ستیزه. از سوی اعمال میشه، یعنی تهاجمی است که از سوی کشورهای تحریم کننده اعمال شده برای هدف غنی‌سازی. تاکنون آنچه که گفته شده هدف غنی‌سازی، هدف براندازی یا هدف‌های دیگه نیست. و از طرف دیگر اقتصاد ایران، یعنی جامعه ایران، مورد تهاجم قرار گرفته و می‌خواد بر سر مواضع خودش دایر بر غنی‌سازی که میگوید صلح‌آمیزه بیسته. بنابراین واضح هستش که جنگ روانی آمیخته و همراه یک چنین ستیز و تقابلی باید باشه و هست. و اتفاقا چون ماهیتا خود این بحث تحریم ها آثار روانی داره، بیشتر از ضربه های نظامی جنگ روانی همراهشه. از این طرف دولت ایران میگوید که به خصوص رئیس جمهور میگوید که این تحریم ها هیچ اثری روی ما نداره و حتی جوری صحبت میکنه که میگه خوب شد، الهی شد که این تحریم ها صورت گرفت و ما وضعمون بهتر میشه. گویی داره درسی ایشون میده دایر بر اینکه همه کشورها برای اینکه رونق اقتصادی پیدا کنن و توسعه پیدا کنن بهتره یه چند کیلو اورانیوم بگیرن، یه سانتریفوژ هم بذارن اونجا تحریم بشن بعد رشد بکنن. خب چنین نیست، مشخصه که یک واکنش تبلیغاتی یا ضد تبلیغاتی است. از اون طرف هم دولت‌های تحریم کننده میگویند برای پرهیز از جنگ وارد جریانی شدیم که ابراز امیدواری میکنن در بازداشتن ایران از غنی‌سازی مؤثر واقع بشه. اما واقعیت این هستش که این تحریم ها آثار اولیه‌اش رو توی اولین قلمرویی که معمولا باید به ویژه در اقتصاد ایران اثر بذاره نشون داده و اون هم شاخص تورمه که مرتب به سمت افزایش داره حرکت میکنه. شماری از فروشندگان و عمده فروشان و تولید کنندگان رو میبینید که با بروز اولین آثار بحث تحریم، همون تو حوزه روانیش، همون در کنش و واکنش های تبلیغاتی که دو طرف میکنن، فرصت رو مقتنم شمردن و قیمتاشون رو دارن بالا میبرن. استدلالشون هم اینه که در آینده با محرومیت و با کمبود رو میشیم، بنابراین یک نوع عمل منصفانه است، ما داریم نوعی زیره بندی میکنیم. خب از این حرفا به هر حال تو بازار اختراع میکنن.
آقای رئیس‌دانا، شما اشاره کردین به اینکه دولت مطرح میکنه که بی تاثیر بوده، از جمله اینکه آقای احمد نژاد در یک سخنرانی مطرح کرد که در عرض یک هفته میتونیم ما بنزینی رو که تحریم شده تولید کنیم. واقعا ایران در موقعیتی هست که بتونه ظرفیت پالایشگاه‌هاشو به این سرعت بالا ببره؟
مطلقاً چنین نیست. در عرض یک هفته دو تا نامه از این میز و میز نمیره. اگه واقع‌بین باشیم بهتر میتونیم با مردم کنار بیاییم و مردم رو آماده بکنیم برای مقابله و برای مقاومت. خب این بحث رو همه میدونن، یه خیابون رو میخوان بکنن دوتا آبرو براش بذارن، سه ماه طول میکشه. وانگهی پالایشگاه ها بعد ظرفیت خودشون رو رسیدن، پالایشگاه جدید باز نیاز به این داره که از خارج قطعاتی وارد بشه و بعد هم پالایشگاه های پتروشیمیایی تبدیلش به مثلا تولید گاز به بنزین تکنولوژی ویژه‌ای میخواد که باز بعد از خارج وارد بشه و بعدم بسیار پرهزینه میشه. خیلی پرهزینه تر از این که احتمالاً بنزین رو بتوانن از قاچاقچی جذب این قاچاقچیان شروع کردن به فعال شدن. خود این هم یکی از آثار تحریمه. تحرکاتی دیده میشه که این بر اون بر کسانی سر میکشند دایر بر این که میتوانن بنزین تهیه بکنن مثلا یا کالاهای دیگه. بنابراین اولین علائم به نظر من ظاهر شده و اون هم توی بازار و در مورد کالاهای مصرفی که این موضوع سریعا میتونه بهشون سرایت بکنه. مثلا کاغذ، الان کاغذ با کمبود رو شده و یواش قیمت‌ها داره میره بالا. گرچه این کمبود ابتداش مصنوعیه، یعنی کسانی این کاغذ‌ها رو دارن احتکار میکنن، نجح میدارن. حالا اگر دولت بیاد بره تهاجم بکنه به انبارها و از جور دیگری بدتر بشه. رو قطعات خودرو چنین نشانه‌ای رو شما میبینید. رو برخی لوازم بهداشتی، نه دارویی بلکه لوازم بهداشتی آرایشی یه چنین وضعیتی رو میبینید.
آقای رئیس دانا، تا به حال از ایران بنزین به کشورهای اطراف قاچاق میشد ولی ظاهرا الان داره برعکس میشه. مؤسسه آماری ترکیه هفته قبل اعلام کرد که ایران الان مجبور در بازار بین المللی بنزین رو 25% بیشتر بخره تا قیمت معمولی، از جمله از ترکیه خریده و به جایی که برای هر تن 700 دلار بده 880 دلار داده. خب اگه این وضع ادامه پیدا کنه تا کی میتونه دولت با وضعیت مالی که داره این کالاهای تحریم شده رو با این قیمت‌ها بخره؟
برآوردی که از سوی مؤسسه ترکیه صورت گرفته به نظر من درسته، قابل اعتماده. ما هم به یه چنین نتایجی رسیدیم. در گذشته که بنزین به خارج میرفت برای اینکه قیمت داخل کمتر بود و قیمت بنزین در کشور همسایه به کشور معینی مثلا پاکستان بیشتر بود و بخشی از کاسبکاران یا پیلهوران بهتر بگیم بلوچ این امر رو انجام میدادن، شرکایی در قدرت هم داشتن، بدون اون با دبه نمیتوانستن قاچاق کنن، یه نیروهایی هم بودن که این قاچاق رو انجام میدن. همون نیروها ممکنه تغییر موضع بدن، همون جریانهای اقتصادی، همون جریانهای وارد در مدیریت، وارد در دستگاه قدرت ممکنه تغییر موضع بدن و حتی ممکن که به نظر احتمال بسیار زیاده که همانها باشن که میرن حالا وارد کننده بنزین قاچاق میشن. بله 25% حالاست، ولی وقتی نیاز بالا بگیره و قاچاقچی ها حواسشون جمع بشه، فروشنده ها حواسشون جمع بشه، این 25% تا 50% هم میرسه. به یمن پایین آمدن قیمت نفت خام، بنزینی که در بازار خلیج فارس ایران میخرید کمی ارزان شد، ولی باز به یمن این تحریم قیمت ها باز دوباره بالا میره. اما دولت ایران چی فکر میکنه در مورد بنزین؟ از اونجایی که فکر میکنه که یه چیزی یاد گرفتن که ایده ای چقدر نابجا به کار میبرن، دمنگیزه. این که ما تهدیدها رو به فرصت تبدیل میکنیم. حالا یعنی چی؟ یعنی مثلا قیمت بنزین میره بالا، بزا بره، خب مردم مصرف نمیکنن، عوضش آلودگی کم میشه، عوضش مثلا ازدحام شهری کمتر میشه. خب کسی نیست بگه که اینو قبلا میکردید، خب قبلا ازدحام آزار میداد، آلودگی آزار میداد. یه همچین واکنشایی دولت احمدی نژاد آماده است که نشون بده، بگه بله این هم از برکاتشه. یعنی این دومی که برخی از نارضایتی ها و اگر قرقر باشه که سالیان سال است که همه این کارو میکنه، وقتی سازمان یافته بخواد تبدیل به یه حرکت اعتراضی بشه، دولت کاملا آماده است برای برخورد کردن. دلیلش هم اینه که به هیچ وجه آماده نبود برای برخورد کردن با بازاریا. اون وقت درست برعکسش میشه، یعنی این دوتا وابسته پیوسته به همه. وقتی بازاریا و اصناف توانمند و سران اصناف تو طلا و توی این عمده فروشی های بازار 70% افزایش مالیات رو قبول نکردن، رسید به 35% قبول نرسید، به 15% الان هم بازمون هم دارن یعنی پردازن، این نشون دهنده این هستش که پایگاه اجتماعی یا به زبان دیگر پایگاه طبقاتی دولت یه طوری است که آماده هست که اعتراض های سازمان یافته از پایین رو سرکوب بکنه و ضمناً بالاییام که دارن زندگی اقتصادی خودشون رو میکنن، حالا با واردات بنزین تداخل میکنن، شریک میشن یا کارهای دیگه از این دست.
خب با این اوصاف چه چشم اندازی میشه برای اقتصاد ایران اگر حلقه تحریم ها مرتب تنگ تر بشه پیش بینی کرد؟
افزایش قیمت ها قطعی است، یعنی حاصل جمع جبری فشارهای بالا برنده قیمت و فشارهای کاهنده قیمت. چون فشار کاهنده قیمت هم داریم دیگه، برخی معاملات اسپکولاسیون مثلا کم میشه، مثلا ایران میره کالاهای نامرغوب از چین و جاهای دیگه وارد میکنه با قیمت های کمتر، این داستان ها هست. یا برخی از کالاها دیگه به صحنه نمیاد، ولی برعکس وقت بعضی از کالاها که کم میشه قیمتش میره بالا. مثلا کالاهای صادراتی وقتی صادر نشه در داخل بمونه قیمتش میاد پایین. ولی کمبود کالاهای وارداتی واسطه‌ای بسیار ضروری و یا فناوری‌ها اینا قیمت‌ها رو می‌بره بالا. برآورد من میگوید که جمع جبری این دو جریان بالا رفتن قیمت‌هاست. اگر امروز نرخ تورم متوسط و رسمی رو 20-24% حساب بکنیم، باید در 6 ماه تا 1 سال آینده انتظار 7-8% بیشتر رو داشته باشیم. این یکیه. دوم اینکه یه تجربه دیگه هم که هست اون این هستش که احتمال ادامه فرار سرمایه‌ها یا خروج سرمایه‌ها یا خروج شرعی و قانونی سرمایه‌ها هر چی باشه به خارج بیشتر میشه. بنابراین سرمایه‌گذاری در داخل اگر این روند تحریم به این صورت ادامه پیدا کنه کم میشه، برای که اعتماد به آینده بازار کم میشه، کاهش سرمایه‌گذاری موجب کاهش اشتغال میشه. بنابراین اون چه که به زبان تخصصی شما بهش میگویند رکود تورمی که ما در ایران ترجمهش میکنیم به فروبستگی تورمی، برای که یه چیزی سخت‌تر از رکوده، اون در ایران به نظر من تشدید میشه.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در این هفته در تهران دو موضوع مهم اقتصادی در کانون خبرها قرار گرفت. موضوع اول پرسشایی هستند که در پیوند با زمان آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه در همدان اعلام کرد که اولین دور پرداخت نقدی یارانه‌ها از مهر ماه، یعنی یک ماه و چند روز دیگر، آغاز می‌شود. اما شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه گفت آنچه در دولت دنبال می‌شود برنامه‌ریزی منظم برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است. به گفته آقای حسینی دولت با طمأنینه در حال فراهم کردن مقدمات این طرح است، اما جزئیات آن و زمان اجرای آن در فرصت‌های بعدی اعلام خواهد شد. در پاسخ به خبرنگاری که از شمس‌الدین حسینی پرسید آیا می‌تواند تضمین اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را بکند و چنانچه قانون اجرا نشود استعفا خواهد داد یا نه، گفت تضمینی نیست که اگر قانون اجرا نشود مجلس او را استیضاح کند. از فریدون اخوان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم میشود حد زد که این قانون کی اصولا اجرا خواهد شد؟
فکر نمی کنم کسی در داخل ایران یا بیرون از ایران بتونه واقعا به این پرسش پاسخ بده، چون که قانون هدفمند کردن یارانه ها بیش از هر زمان دیگری واقعا تبدیل شده به یک کلاف سردرگم. و اون چیزی که با اطمینان میشه گفت اینه که حتی در درون هیئت وزیران جمهوری اسلامی، حتی در درون نزدیکترین مجریان سیاست اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، کسی به درستی نمیدونه که این قانون کی و در چه شرایطی و با چه هدفهایی واقعا به اجرا گذاشته میشه. آقای شمس‌الدین حسینی پیش از این تردید داشت و تردیدش رو هم اعلام کرده بود که این قانون بتواند اول مهر ماه اجرا بشه و به طور مبهم گفته بود که زمان اجرای قانون نیمه دوم سال 1389 هست. ولی آقای احمدی نژاد در همدان گفته که تقسیم درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها از آغاز مهر ماه شروع میشه و بنابراین دقیقا نمیشه واقعا گفت که این در چه شرایطی اجرا میشه و آیا زمینه های اون از همین الان آماده است، آیا پرسشنامه ها پر شده، آیا خانواده های برخوردار از این توزیع یارانه های نقدی واقعا مشخص شدن. هیچ پرسشی در این زمینه هنوز جواب خودش رو پیدا نکرده. در این حال میشه این نکته رو هم اضافه کرد که تمام تردیدهایی که پیش از این در مورد اجرای این طرح وجود داشت کماکان به قوت خود باقی است و به خصوص تأثیر این اجرا بر نرخ تورم ایران، چون که آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرد که نرخ تورم ایران رو به کاهش میره، مگر آنکه تأثیرهایی از محل توزیع یارانه های نقدی و هدفمند کردن یارانه ها بر نرخ تورم ایران تأثیر بگذاره. این به آن معناست که مقام های بانک مرکزی اطمینان دارند که هدفمند کردن یارانه ها تأثیر خواهد داشت بر مسئله قیمت ها.
و دومین خبر مهم افزایش نرخ بیکاری در ایران است. روز دوشنبه مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال جاری از مرز 14% گذشته است. این در حالی است که مرکز آمار ایران دو سه هفته پیش گزارش داد که نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی رشد داشته و در سال 89 به حدود 12% رسیده. با در نظر گرفتن این آمارها از فریدون خاوند پرسیدم که آیا باید منتظر افزایش شمار بیکاران در ایران بود؟
در مجموع انتظار می رفت که نرخ بیکاری ایران افزایش پیدا بکنه با توجه به انتشار آمار غیر رسمی در مورد سقوط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از سال 1387 به بعد، ولی کسی انتظار نداشت که رشد بیکاری با چنین سرعتی پیش بده. مرکز آمار ایران گزارش داد که نرخ بیکاری ایران در سال 1388 رسیده است به 11.9% و در آغاز هفته اخیر معاون وزارت کار ایران حمید حاجی عبدالوهاب اعلام کرد که نرخ بیکاری ایران رسیده است در سه ماهه اول سال جاری به 14.6%. ما اگر آمار بیکاری رو که از طریق سازمان آمار ایران منتشر شده بعد از پایان جنگ ایران و عراق تا به امروز مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که این نرخ 14.6% در واقع همتراز هست با بالاترین نرخ رشد بیکاری در ایران که در سال 1380 بوده، معادل 14.7%. بنابراین ما در فاصله بسیار کوتاهی دوباره برگشتیم به بالاترین سطح نرخ بیکاری در 20 سال گذشته و با توجه به این که نرخ رشد کماکان در سطح بسیار پایینی هست و در عین حال مسائل مربوط به تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران هم بیش از پیش آشکار میشه، میشه انتظار داشت که واقعا سال 1389 یک سال بسیار بسیار بدی باشه برای بیکاری، به خصوص از این لحاظ که منابع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم تأیید کردند که با توجه به تأثیر تحریم ها و به خصوص مسائل مربوط به جابجایی پول بین ایران و خارج، صادرات غیر نفتی از نفس افتاده و از نفس افتادن صادرات غیر نفتی هم به معنی این هست که بنگاه‌های صادرکننده با دشواری بیشتری روبرو میشن. بنابراین امکان این که در طی ماه‌های آینده نرخ بیکاری ایران به شدت جهش پیدا بکنه واقعا وجود داره.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که این آمارها آمارهای رسمی است، ولی کارشناسان مستقل و غیر دولتی از نرخ بسیار بالاتری صحبت میکنند.
دقیقاً، ولی برای ساده کردن مطلب ما بر همین آمارهای رسمی تکیه میکنیم و این آمارهای رسمی هم نشون میده که نرخ بیکاری در حال جهشه، ولی طبعاً منابع غیر رسمی نرخ واقعی بیکاری ایران رو در سطحی بالاتر از این ارزیابی میکنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
50 سال پیش روز 18 مرداد ماه بانک مرکزی ایران تأسیس شد. بخشی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی و نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور. بانک مرکزی ایران که پس از انقلاب سال 57 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی تغییر نام داد، به گفته بسیاری از کارشناسان از اجرای تعهدات اولیه خود فاصله گرفته و در حال حاضر از استقلال کمتری برخوردار است. از علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، پرسیدم با نگاهی به کارنامه بانک مرکزی چه می شود درباره این بانک گفت.
نیاز به یک بانک مرکزی در هر کشوری وجود داره به دلیل وظایفی که یه همچین بانکی معمولا به عهده داره، یعنی بانک مثلا ناشر اسکناس هست، بانک حسابدار دولت،
بانک ناظر بر فعالیت‌های بانک‌های بازرگانی و مؤسسات اعتباری هست. بانکی است که بالاتر از همه اینها سیاست‌های پولی مملکت رو باید تنظیم کنه و اونها رو اجرا کنه که همه این داستان‌ها ربط پیدا می‌کنه به وظیفه اصلی و نهایی بانک مرکزی که اون حفظ ارزش داخلی و بین المللی پول یعنی جلوگیری از تورم و فشارهای تورمی است که اثرات اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی ممکنه داشته باشه. بنابراین بانک مرکزی باید یک نهاد مستقل از دولت باشه در اعمال سیاست‌های پولی.
آقای رشیدی، اگر تاریخ بانک مرکزی رو به دو دوره پیش و پس از انقلاب تقسیم کنیم، چه ویژگی‌ها و خدمات این بانک در زمان پیش از انقلاب به اقتصاد ایران کرد؟
ببینید، بانک مرکزی با توجه به اینکه اون زمان استقلال داشت و مقاماتش از بالاترین درجه تخصص در علم اقتصاد و تجربیات بانکداری برخوردار بودند، بعد من تا سال 1352 به بهترین نحوی وظایف خودشو انجام داد و نتیجهش هم ثبات نسبی قیمت‌ها بوده. تا مثلا تورم در سال 51-52 بیش از 2% نبود. منتها از سال 53 که درآمدهای نفتی 4 برابر 5 برابر شد و دولت‌ها خواستن فوراً این درآمدهای نفتی رو هزینه بکنند، واردات شدید و سریع و هزاران مسئله دیگه، این فشارهای تورمی زیاد شد. در نتیجه نقش بانک مرکزی تا حد زیادی تحت شعاع قرار گرفت، نتونست وظایف خودش رو به خوبی انجام بده. ولی از نظر کمک به صنایع و انتقال اعتبارات به بخش‌های تولیدی، بخش ساختمان، بخش فرسون حمل و نقل و انواع و اقسام صنایع کاملا موفق بوده و ترین نشانش هم رشد سریع اقتصادی تا حد 14% در سال و همینطور رشد تولیدات صنعتی تا حد بیش از 20% در سال، این نتیجه اون نوع سیاست‌های تخصیص اعتبارات بوده و که با همکاری درآمدهای نفتی اینها تحقق پیدا کرد. و همینطور توسعه شبکه بانکی در سراسر مملکت، پولی شدن اقتصاد و تامین نیازهای همه بخش‌های جامعه. منطقه و سال 55-56 که کم کم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آشفته میشه، دیگه بانک مرکزی قادر نبوده که اون نظم منطقی رو برقرار کنه. این است که مشکلات بسیار زیادی به وجود اومد که در رأس اونها تبلیغات شدیدی بود علیه بانک‌ها میشد، به عنوان اینکه این بانک‌ها رباخاری می‌کنن یا خارجی‌ها در این بانک‌ها سهم و نقش دارن و خیلی از این چیزا که بر پایه منافع گروه خاصی این نوع تبلیغات دامن زده میشد.
اگه بخواین یک نگاهی به این سه دهه گذشته بانک مرکزی بیندازیم، چه ویژگی‌هایی و چه تفاوت‌هایی یا چه تغییراتی در این بانک میشه مشاهده کرد؟
بعد از پایان جنگ ایران و عراق، بانک مرکزی می‌رفت که خب دو مرتبه نقش خودش رو احیا بکنه و تا حدی فعال باشه، ولی دو پدیده مانع از این شده. یکی سبز شدن صندوق‌های قرض‌الحسنه، سازمان‌های اقتصاد اسلامی و نهادها و بنیادها که اینا هر کدوم برای خودشون یک سیستم پولی و بانکی مخصوص خودشون راه انداختن و در نتیجه چون قدرت گردانندگان اینها از قدرت مقامات نظارتی بانک مرکزی همیشه خیلی بالاتر بود، اینه که هر کاری دلشون خواسته کردن و این تحول ادامه پیدا کرده تا امروز که بسیاری از این صندوق‌ها و غیر و غیره توانستن اجازه بگیرن اسم بانک رو روشون بذارن بدون اینکه واقعا واجد اون شرایط تعلیف شده در قانون پولی بانکی 1351 برای بانک شدن داشته باشن. ولی یه دفعه 30 تا بانک جدید درست شده که اینا متعلق به افراد و گروه‌هایی هستن که دارای قدرت در واقع سیاسی و حکومتی هستن و در نتیجه بانک مرکزی هم ناچار شده اینا رو آزاد بذاره که فعال باشن بدون اینکه اون تمهیدات لازم از نظر بیمه ها و غیر و غیره در مورد سپرده ها و پسانداز ها وجود داشته باشن. اما نکته مهمتر این است که فعلا دولتی روی کار هست که اعتقادی به استقلال بانک مرکزی و یا هر نهاد اعتماد دیگری نداره. یعنی مثلا یک دستگاه نظارتی مثل شورای پول و اعتبار که وجود داشته و کار میکرده در قبل از انقلاب و نسبتاً هم خوب عمل میکرده بود، نسبتاً هم مستقل بوده، عملا این دستگاه در این چند سال اخیر خب تعطیل شده یا جلساتش تشکیل نمیشه و در نتیجه نظارت، کنترل، هدایت یه زیاد مفهومی نداره و دولت یا مقامات اجرایی دولت هستن که هم در تعیین مدیران بانک ها در مقامات بانک مرکزی و هم در تخصیص اعتبارات دخالت میکنن و اعتبارات به طور دستوری از طرف دولت و وزرا و غیر و غیره خب توضیح میشه و نتایجش هم که میبینیم، یک طرفش خب همین فشارهای شدید تورمی است، یه طرفش هم پیدا شدن این معوقات، یعنی پولهایی که وام داده شده که برگشت داده نمیشه و بیش از شاید 50,000 میلیارد تومان که حدود 50 میلیارد دلاره حجم این اعتبارات معوق رسیده. این است که این وضعیت فعلی وضعیتی است که با قانون پولی و بانکی و اون چه که بانکداری در دنیا نامیده میشه به بانکداری مرکزی زیاد مشارکت نداره.
به پایان مجله رسیده این با سپاس از مهمانان این برنامه و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
به به چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب. خب برنامه ما نگاه تازه رو هم میتونید فردا پنجشنبه ساعت 7:30 شب بشنوید. اما روز خوبی رو در پیش رو داشته باشید و همچنان منتظر بمونید تا لحظات دیگر با هانا کاویانی و تازه ترین خبرها.